ساعت 12:30 دقیقه.
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
کمی باید
بیاندیشیم.
پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سال های 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باربری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
موسیقی
ظهرتون بخیر باشه دوستان، رسیدیم به ساعت 13:05 همراه هستید با مجموع برنامه نوبت اول شبکه رادیوی سلامت. گل یا پوچ عنوان برنامه بعدی است، برنامه زنده از گروه سلامت اجتماعی به تهیه کنندگی آقای یحیی لک. همراه خواهیم بود با خانم فاطمه شهبازی در این برنامه و میهمان عزیزشون.
فرصت دیگه بهم میدین؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. این برنامه گل یا پوچ، کاری از رادیو سلامت. در این برنامه به موضوع پیشگیری از اعتیاد می‌پردازیم. اعتیاد همینطور پیشگیری از مصرف مواد دخانی و هر آنچه که به عنوان ماده مخدر شناخته میشه. بخش اصلی این برنامه گل یا پوچ، صدای شما شنوندگان و مخاطبان برنامه است و روایت هایی که پخش میشه، روایت هایی که حاکی از سرگذشت افرادی است که دچار اعتیاد شدن، دچار آسیب اعتیاد. و در این برنامه بعد از شنیدن روایت این آسیب دیدگان به تحلیل و بررسی اون میپردازیم. شما هم میتونید بدون دغدغه مشکلات خودتون رو در گل یا پوچ رادیو سلامت مطرح کنید. نگران افشای نامتون و همینطور شماره تماستون نباشید. همه این مشخصات در برنامه گل یا پوچ محفوظه، پس لطفاً بدون دغدغه با ما در ارتباط باشین. اگر هم نگران پخش صداتون هستید، ما میتونیم صدای شما رو با اجازه خودتون کمی تغییر بدیم و پخش کنیم، پس جای نگرانی وجود نداره. مهم اینه که مسئله شما مطرح بشه و کارشناسان میهمان ما پاسخ بدن. مسیرهای ارتباطی رو هم عرض کنم: 30102 شماره پیامک، شماره تماس تلفنی 2265-2876.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
بله، منتظر تماس شما هستیم. از دو راه ارتباطی که اعلام شد، 30102 و 2265-2876 که شماره تماس تلفنیه. راه سومی هم وجود داره و اون از طریق کانال پیام رسان بله برنامه گلیا پوچ رادیو سلامت به نشانی @ گلیا پوچ _ رادیو سلامت. از این طریق هم میتونید هم صداتون رو برای ما ارسال کنین و اگر پرسشی دارین که به دست ما میرسه و با کارشناس میهمان برنامه مطرح میکنیم. اما امروز در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر مهرداد فتی هستم. پزشک و درمانگر اعتیاد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
به نام خالق یکتا و درود خدمت شما و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون.
خواهش میکنم. جا داره که با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، این ماه رو به شما و تمامی شنوندگان تبریک بگم و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داشته باشم. موضوع برنامه ما آقای دکتر، با توجه به روایتی که روز یکشنبه پخش شد و امروز هم بخش دیگری از روایت این دختر خانم رو خواهیم شنید و با توجه به آنچه که در روایتشون مطرح میکنه، عنوان برنامه رو گذاشتیم در کنار مادرم. خب با همراهی شما آقای دکتر و همینطور شنوندگان گرامی، روایت اول امروز گلیاپوش رو بشنویم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
این سوالو میخوام ازت بپرسم، فکر میکنی بتونی مامان تو یه روزی پاک کنی؟
آره.
یعنی تو برنامهات؟
آره.
مامان چند سالشه؟
48.
جوون هم هست مامانه.
خیلی.
پس اگه بخواد بذاری کنار، اینجوری نیست بگی خیلی اذیت شد؟
من تازه بیشتر از اون درد میگرفت از اون. اصلا خیلی جوونه.
خب چرا نمیذاری کنار وقتی دخترش گذاشته؟
نه، اون بند خودم داره کم میکنه، به خاطر من کم میکنه که بعد ببینم چی از کار خود در میاد. نه ترکش بدم.
الان کار داری؟ شغل چیه؟
نه.
اگه کار باشه دوست داری کار کنی؟
نه.
کارتون خوابی هم کردی تا حالا؟
نه، خدا رو شد این یکی رو نکردم. تو من خونه داشتم، خونم بود، خونمون بود. باره، نه خدا رو شد این یکی رو نکردم.
مامانت زندان نیفتاده تا حالا؟
چرا مامانم زندان نیفتاده؟
سر چی؟
مواد.
بعد شده مثلا یه برهه‌ای باشه که اصلا نه مامانت خونه باشه نه بابا تنها باشه، جفتشون زندان باشن؟
نه نه نه، چون اون موقعی که مامان افتاد زندان من بهزیستی بودم، دیگه نیفتاد. دو سه بار گرفتنش، خودم رفتم ستاد آزادش کردم.
خب من خیلی برام جالبه آقا، مامان تو اگه تو رو دوست داره که 100% دوست داره، چرا نمیزد؟ الان چرا وقتی میخوایی مثلا کریستالو بکشی نمیزد؟
خودم شر بودم، تو خودم میخواستم. شاید اون موقع که مامانم میگفت نکشینم، گفتم مامان نریدو که اصاب ندارم، برو من میخوام بکشم. اونقدر شر بودم، میترسیدم نریدو رو بر من که خودت میدونی.
بعد بیشتر رفیق باز بودی یا نه با خانواده میزدی؟
نه با رفیقام.
رفیقات هم همه از سن خودتونن؟
نه، بزرگ هم هست، کوچیک هم هست، همه مدل داره.
بعد به نظرت بیشتر این مصرف و اینا توی بچه های پایینه یا تو بچه های بالا هم هست؟
آی دکتر، اینو نمیشه جواب بدی، چون تو همه سنین هست. یارو میبینی بعد ببخشی نظرم کم میاد بیرون، چون مثلا اجباری گرفتنه، شاید هم پشت در کم برداره بزنه. یکی هم از سر 20 سال برسه یه اصلا خورد کنی وسوسه چه بده بزنه.
کوکائین زدی تا حالا؟ کتامین هم نزدی؟ ماشروم هم نزدی؟
نه.
تزریق که هیچی؟
نه، خود کنان دیدیم که خود زنی هم نداشت.
زندگی را باید ساخت، باید نواخت، باید بیدار شد، باید برای وقتی دیگر زندگی را دوباره از سر گرفت.
این برنامه گلیاپوش و عنوان برنامه در کنار مادرم. مسیرهای ارتباطی شما 30102 و شماره تماس 2265 2876. آقای دکتر فتی گرامی، بخش اول روایت رو شنیدیم. آنچه که شنیدیم ادامه داستان دختر خانومی است که بخش مهمی از روایتشون رو روز یک شنبه از طریق همین برنامه پخش کردیم. برخی از شنوندگان شنیدن، و اما برای اون دسته از کسانی که هنوز خبر ندارن که ماجرای این خانوم چی بوده و از کجا اعتیادش شروع شده، عرض کنم که این دختر خانم که در حال حاضر حدود 23-24 ساله هستن، از بعد به تولد با اعتیاد به دنیا اومدن، چرا که مادرشون مصرف کننده بوده. تا 5 سالگی شیره مصرف میکردن، دود شیره، و از 5 سالگی وارد چرخه مصرف کراک میشن تا اینکه 6 سالگی به بهزیستی سپرده میشه، تا 18 سالگی اونجا زندگی میکنه، حتی در دانشگاه هم پذیرش میشه، ولی متاسفانه با بازگشت دوباره به منزل و با داشتن یک مادر مصرف کننده مجدداً مصرف رو شروع میکنه. خب الان هم که بخش اول این روایت امروز رو شنیدیم و داستان جدیدی که میتونه حکایت از بحث‌های جدیدی باشه، آقای دکتر فتی گرامی بفرمایید.
بله، در رابطه با این روایتی که شنیدیم و فرزندی که مادرش معتاده، یعنی در واقع اینجور که میفرمایید، در جلسه قبلم صحبت کرده راجع به مسئله اعتیاد مادرش، ببینید یعنی مواجهه در واقع در رحم مادر برای این فرزند ایجاد شده. ما اینجور افراد یه مواجهه داخل رحمی داریم که عبور مواد اعتیادآور از جفت به این جنین میرسه، بعد یه مواجهه در نوزادی داریم برای فرزند که مثلا مادری که شیر درستش، در داخل شیرش مواد اعتیادآور وجود داره، محیط رشد اون فرزند که در منزل زندگی میکنه که مواد وجود داره، مراقبت ناکافی داره، خشونت خانگی، استرس های مزمن، و همچنین مادر یا پدر یا والدینی که دچار اختلال سوی مصرف مواد هستن. اینا معمولا، این خانواده ها معمولا افسردگی دارن، اختلالات عاطفی دارن، فقر و سوء تغذیه گاهن هستش، و همه اینا تاثیر منفی میذاره تو رشد کودک. خب در اینجور موارد ما باید یه نکته قبلش من بگم که مواد اعتیادآور، همونجوری که جلسات قبل صحبت کردیم،
بله،
در گروه‌های مختلف طبقه بندی میشن و اکثرشون، نه همشون، اکثرشون رو محور دوپامینرژیک یا ترشح دوپامین در روی سیستم لیمبیک مغز اثر داره و همینم باعث وابستگی فیزیکی در فرد معتاد میشه. این گروه مواد اعتیادآور که حالا دسته‌های گروه‌های زیادی هستن، اینا معمولا اگر اینجوریه که طبق تحقیقات متاآنالیز، تحقیقاتی که به لحاظ علمی ما بهش رسیدیم، این گونه است که اگر کودکان یا افراد در سن زیر سن 18 سالگی، مثلا شما 15 سالگی بگیرید، بیایم پایین‌تر در سن زیر 12 سالگی، بیایم پایین‌تر زیر 7 سالگی، بیایم در دوران شیرخوارگی و دوران جنینی، هر چه به سمت پایین‌تر ما میایم، آسیب یا مواجهه، عرض کنم، اون فرزند، اون کودک، اون جنین با چنین مواد اعتیادآور که ترشح دوپامین رو در مدار دوپامینرژیک تحریک می‌کنه، آسیب بسیار شدیدی برای اون فرد، اون کودک داره. و مکانیزم‌های پزشکی این رو من رو توضیح میدم که چرا این آسیب رو ایجاد میکنه، ولی این که همیشه گفته شده که مصرف مواد اعتیادآور در کودکان، در جوانان، در نوجوانان آسیب بیشتری داره، یکی از فایل هایی که از مصادیقش همینه، روایتی که الان شنیدیم.
بله آقای دکتر، داخل پرانتز، خب این کودک به عنوان یک فرد مصرف کننده به دنیا اومده، یعنی دچار آسیب اعتیاده. خب در این مقطع اون شرایط و فرایند ترک چطور میتونه باشه؟ حالا کودک خودش به دنیا اومده، این اعتیاد رو داره، ولی اطرافیان باید بهش کمک کنن که ادامه مصرف رو نداشته باشه. در مورد این خانوم، مادر همچنان این مواد رو بهش میرسونده، زمانی که گریه میکرده دود شیره رو به صورتش، حالا من نمیدونم طریقه مصرف چجوریه، این کار رو براشون انجام میداده در حالی که میتونست انجام نده. در خصوص چنین مواردی اون فرایند و تز و اون مرحله که یک پزشک باید طی کنه چطور باید باشه؟
حتما بله، دیگه مسیر چندین مرحله‌ای داره برای درمان قضیه و پیشگیری‌های بعدی، ولی قبل از اون برای اینکه بشناسیم این مسیر چگونه است، اینی که وقتی جنینی به دنیا میاد که در رحم مادر با مواجه مواد اعتیادآور داشته، همون موقع ابتدا، موقع تولد، بیقراری شدید نوزاد رو داریم، گریه‌های ممتد رو داریم، اختلالات خواب، مشکلات تغذیه، مشکلات گوارشی، اسهال، عدم وزن گرفتن و علائم عصبی مثلا لرزش عضلات، سفتی یا شولی غیر طبیعی اندام‌ها داریم، تعریق، تب، خیلی علائم مختلف، خمیازه، عطسه‌های مکرر، تا گاهی هم بروز تشنج داریم. حالا یکم جلوتر بریم، مثلا در کرد. بله. فرزندی که مثلا تا سن 7 سال هستش تأخیر رشد رو خواهند داشت، اینا مشکلات تمرکز دارن، مشکلات گفتاری و زبان و یادگیری دارن، رفتارهای تکانشی،
سوء تغذیه، کاهش وزن،
بله، رفتارهای تکانشی دارن و اینا میرن به سمت زمینه ساز بروز بیماری ADHD یا همون اختلال تمرکز توجه براشون ایجاد میشه. پرخاشگری در اینا خیلی بیشتره، تحریک پذیری خیلی بیشتره، کنترل‌های هیجانیشون مختله، استراب دارن، مشکل خواب دارن. و همینجا هم که میایم بالاتر به سن تا سن 18 سالگی میرسیم، این آسیب ها طبیعتاً وجود داره. ما برای اینکه اول بخوایم درمان کنیم قضیه رو، ابتدا باید بشناسیم، و این که برای شنوندگانم شاید مولد آموزش باشه که چرا ما میگیم بده، چرا میگیم که در سنین کودکی، در سنین قبل از 7 سالگی به خصوص، مواجهه با مواد اعتیادآور باعث تخریب های بسیار جدی برای اون جنین، اون کودک، اون شیرخوار یا اون فرزند تینیجر میشه. علتش اینه که تکامل مدارهای عصبی و اون واسطه‌های شیمیایی در جنین یا در شیرخوار هنوز مختل، هنوز کامل نیستش، و این سیستم‌های، حالا دوپامینرژیک داریم، سیستم سراتونرژیک هستیم و سیستم‌های مختلفی که تو مغز و مدارهای مختلفی وجود داره، اینها تغییرات آناتومیک پیدا می‌کنن، یعنی به لحاظ ساختاری خراب میشن، موجب انواع مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها بعداً و ایجاد اختلالات تنظیم هیجانی برای فرد میشه.
بیشتر مواردی که شما اشاره می‌فرمایید آقای دکتر میره در حوزه روانپزشکی و اختلالات روان، ولی اینکه حالا این اختلالات و اون شدت ماده مصرف شده چقدر بتونه حالا تاثیرگذار باشه، اینم مهمه، یعنی بسته به اینکه چه ماده مخدری باشه یا روانگردانی باشه، و اینکه آیا ممکنه که منجر به حتی عقب ماندگی ذهنی بشه.
عقب ماندگی ذهنی مگر در دوران جنینی باشه، ولی بعد از تولد استفاده از مواد، یا مواجهه، اینجوری بگیم مواجهه با مواد اعتیادآور، همونجوری که گفتم مواد اعتیادآوری که در محور دوپامین تاثیر میذاره، اینها مولد وابستگی فیزیکی هستن و تخریب اینا خیلی بیشتره. اگر به خاطر داشته باشیم جلسه قبل اصلا راجع به قارچ سرامی صحبت کردیم که مثلا تاثیرش رو بیشتر رو محور سروتونرژیک بودش، درسته. و گفتیم رو دوپامین خیلی اثر نداره. این از این جهت دارم یادآوری میکنم که بعضی مواد مثل مواد مخدر، مثلا همین کرک، تریاک، شیره، هروئین و یا مواد محرک مثل آمفتامین ها، مثل کوکائین، مثل متانفتامین، اینها رو محور دوپامین حتما اثر میذاره، رو محور دیگه هم اثر داره مواد محرک، ولی رو دوپامین حتما اثر داره، و این محور دوپامینه که باعث میشه که ما یک پدیده‌ای داریم بهش میگیم که در سیستم دوپامین که برای فرد، برای همین کودکانی که مثل این روایت صحبت کرد و باعث شد و آیندهش خراب شده، بله. و باعث شده خودش معتاد شده، این محور دوپامین خراب میشه، اشکالدار میشه و باعث میشه که طبق پژوهش‌ها، این چیزی که برای ما تا حالا به دست آوردیم، اینی که پرایمینگ دوپامین، اصطلاحا ما میگیم اصطلاح فنیش پرایمینگ دوپامین، یا از پرایم میاد، یعنی از آماده سازی مدار دوپامین، اون کودک خراب میشه، آسیب میبینه. و اینکه چرا آسیب میبینه، در چندین محور، در چندین مدار این اتفاق میفته، در چندین محله اتفاق میفته. یکیش اینی که مواجهه زودهنگام اون مغز کودک با مواد اعتیادآور مولد دوپامین باعث میشه که این کودک مدارهای عصبیش، مدارهای کورتیکالش، ساب کورتیکالش، سیناپساش، اینا همه هسته‌های آکامبنس، استریاتوم، قسمت‌های آناتومیک مختلف مغز، اینها که در حال تکوینن با این برخورد با دوپامین، مواجهه با دوپامین، دچار تغییرات میشن، و این تغییرات باعث میشه که تعادل بین سیستم رو به هم میزنه. یعنی اینکه فرد در همون کودکی، در اونجا که هنوز آگاهی نداره، مادرش، مادر بزرگش، یا به صورت غیر مستقیم بهش داده این مواد اعتیادآور رو، این باعث شده که،
بله.
باعث میشه که این جنین، این کودک، این شیرخوار یک ولع مصرف عجیبی براش ایجاد بشه. این ولع مصرفی که ما در این راجبش صحبت میکنیم با ولع مصرف اعتیاد در معتادان کلاسیک فرق داره،
یا بزرگسال،
یا بزرگسال، بله، یعنی کسانی که قبلا مواجهه نداشتن. این ولع مصرف که ما کریوینگ بهش میگیم، ما گرایش به سمت مصرف، بسیار شدیده.
پس ولع مصرف در کودک بیشتره، یعنی اگر
به خاطر مواجهه‌ای که با دوپامین براش ایجاد شده. نکته دیگه بود براش به وجود اومده اینی که این ترشح دوپامین در همون مواجهه، در کودکی، در شیرخواری، در جنینی، باعث میشه که سالها بعد، یعنی بعدی که بزرگ شده، در بزرگسالی، این کودک، این فرد آمادگی و استعداد بسیار بیشتری برای اعتیاد داره.
چرا؟ چون بهش لذت داده، یعنی این لذت مصرف یا مواجهه در ذهن و ساختار مغزش جا افتاده، نمیتونه ازش جدا شه.
نه، چون به خاطر اینکه سیستم دوپامینرژی که مغز شرطی شده، قفل شده با مصرف مواد
شده.
با مصرف مواد قفل شده، و این سالها بعدش وقتی که مواجهه با ماده اعتیادآور پیدا کنه، خیلی سریع گرفتار میشه.
پس برای همین این خانم با اینکه از 6 سالگی تا 18 سالگی رفته به سیستم، به اونجا سپرده شده، بعد از بازگشت مجددا
بلافاصله. یه مشکل دیگه هم باز ما داریم، چندین در چندین لایه اتفاق میفته که سیستم دفاعی خود مغز، سیستم محافظتی سلولای عصبی اینجوریه که وقتی در مواجهه با دوپامین ایجاد میشه، رسپتورها یا گیرندهای سطح سلول به خاطر محافظت خودش کنه که در مقابل در اون قسمت جنین در یا در کودک مواجهه پیدا کرده، اینا به صورت داون رگولیشن میشه، میاد پایین، یا تعداد رسپتورها کم میشه، یا اندوسیتوز اتفاق میفته. نتیجهش این که تعداد رسپتورها گیرنده ها رو کم میکنه، مغز به عنوان سیستم محافظتی. حالا اینو داشته باشید، این فرد در مقایسه با یه فرد عادی رسپتورها و گیرنده های کمی داره، پس به صورت عادی بدون مصرف مواد دچار افسردگی میشه، دچار کمبود انرژی میشه، اختلال خلقی داره. شاید ندونه برای چیه، نمیفهمه، وقتی بزرگتر شد نمیفهمه چرا همیشه کسله، چرا همیشه خلقش پایینه، چرا انرژیش پایینه، و این باعث میشه که اگر مواجهه پیدا کنه با مواد یه دفعه فعال میشه اون ولع مصرف در این، و نسبت به یک فرد عادی آمار میگه بین 2 تا 4 برابر احتمال معتاد شدنشون بسیار بیشتر.
بله، همونطور که ایشون هم خودشون گفتن و بارها هم در روایت‌هایی که حالا در روزهای گذشته هم پخش شده، توان ترک رو ندارن، یعنی 3-4 بار اقدام کردن نتونستن، ولی باز باید دید که در آینده چه سرنوشت پیدا خواهند کرد، آیا میتونن واقعا ترک کنن. ضمن این که ایشون در کنار همون مادر دارن زندگی میکنن، در کنار مادری که از قبل از این که ایشون خودشون به دنیا بیان مادر مصرف کننده بوده. حالا شرایط این فرد به نظر میرسه که خیلی سخت بشه.
بله، به خاطر اینکه یه لایه دیگه از تخریب اینه که تو مدارهای کنترلی مغز که ما بهش میگیم مدار پروفرونتال یا کنترل ارادی، ما متاسفانه مواجهه دوپامین، مواد اعتیادآور، مواد دوپامین در کودکی باعث میشه تخریب ایجاد میشه در این مدار، یعنی ارادش هم مشکل پیدا میکنه. اینم یه لایه اشکال بعدیه. مدار کورتیکال یا پروفرونتال اصطلاحا همون مدار شناختی ما، همون اراده ماست، و این میتونه غلبه کنه بر وسوسه ها، بر گرایش ها. وقتی این مدار تخریب پیدا کنه به خاطر مواجهه زود هنگام با مواد اعتیادآور، در بزرگسالی این فرد ارادهش طبیعتاً نقصان پیدا میکنه و پس کار خیلی سخت‌تر میشه.
سپاسگزارم از توضیحات علمی و کارشناسی شما. خیلی از شنوندگان تشکر کردن، پیام دادن و از مشاوره های علمی شما تشکر کردن. دوستان شنونده، مطالبی که در برنامه گل یا پوچ مطرح میشه جهت افزایش اطلاعات و دانش شماست. هر چقدر بیشتر بتونیم با آسیب های مواد مخدر و همینطور روانگردان ها آشنا بشیم، میتونه به ما کمک کنه که اگر در اطرافیان ما کسی مصرف کننده است یا خدای نکرده فرزندی داریم که خب شک داریم، همه اینها میتونه به ما کمک کنه. کافیه که یک مقدار با آسیب های این نوع روانگردان ها و مواد مخدر آشنا بشیم و راه های رفع و درمان اون رو هم یاد بگیریم. اولین و مهمترین نکته ای که همواره در گلیاپوش مطرح میشه اینه که ارتباط نزدیکی با فرزندان خودمون داشته باشیم. اینجا همچنان گل یا پوش به اتفاق آقای دکتر فتحی بخش دوم روایت رو بشنویم.
گام اول، خط آخر.
نه خدایش میخوام بدونم از زندگی راضی؟
نه راضی نیستم، خیلی کارا با ما ترین روزگار، ولی خب خدا رو شکر میکنم.
چه کارایی؟ دو تا از بدترین کارایی که روزگار با تو کرده، یا بهتر بگیم دو تا از بدترین کارایی که مواد با تو کرده چی بوده که وقتی که میدونی که اون لحظه ای که تو گفتی لعنت بهش،
موقعی که بود که خمار بودم گفتم لعنت بهش، یعنی این چیزی هنو نکشید داری باز به فکر پولشی، باز بعد از اون کار بکنی که بری پول مصرف تو گیر بیاری یا سرقت کنی یا چیزی کنی، بلاخره همه اینا بود. یا بری ظرف خونه تو بفروشی که بخوای پولشو در بیاری، یا بری زایات جمع کنی، اینا همه بود.
زایات هم جمع میکردی؟
آره.
خب تو که میگی وضع خانواده خوب بوده چرا؟
نه قدیمو گفتم، الان نه، موقعی که بابا بود.
موقعی که بابا بود وضع خوب بود. بابا که رفت مامانت هم میافتاد به زایات جمع کردن، یعنی دو نفری تون از خونه میزدیم بیرون زایات جمع میکردیم، بعد آخر شب میومدیم مصرف میکردیم. بعد شده بود که مثلا چند روز غذا نخوریم فقط مصرف کنیم؟
آره.
مثلا چند روز؟
3 روز 4 روز فقط با یک کیک. مامانمون هم اینطور بودیم، فقط با کیک و یه نوشابه شاید چیز بودیم. من خودم که اینطوری بودیم،
یعنی 4 روز فقط با یه دونه کیک.
آره.
مثلا چقدر دست میومد با یه آهن؟
من که هم بلاخره یکی دیگه هم با هم بود دیگه، دوست مصرفی من بود، من نمی رفتم اون من فقط بایی می استادم. بعد یه تومن یک و دویسی که های سر.
الان من بعد در اومدت کجاست؟ ها؟
یاران هست دیگه چیه؟ آخه مامانم هم هست.
یعنی مامان ماهی 10 تومن رو می تونه بیاره تو خونه؟
بلاخره من هرچی پول می خوام بهم میده. آره یا مثلا میگم مامان 100 تومن بده بهم میده، 50 تومن بده میگه بگی.
چه رابطه جالب و با عشقی.